أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در بحث علم و اصول دوستان عزیز در باب این قضیه بود که گفتیم که ابن قبه اولین دلیلی که آورده در باب این است که مدعی شده محال از خداوند متعال ما را متعبد به خبر واحد کنه و امکان ندارد که مکلف متعبد به حجیت خبر واحد بشه، چون اگر متعبد به حجیت خبر واحد بشه لازمه اون این است که بسیاری از حلالها حرام بشه و بسیاری از حرامها حلال بشود. ما این مطلب را یعنی دلیل اول ابن قبه را بررسی کردیم و گفتیم که دلیل اول ابن قبه چند حالت داره، چون یا اون چی که در واقع بوده و الان اماره بر وجوب دلالت میکنه میبینیم که در اصل مباح بوده و الان دلیل اماره آمده میگه حرام است. در اصل مباح بوده، الان دلیل اماره آمده میگه واجب است. پس ببینید چیزی که مباح بوده واجب یا حرام شده. صورت دوم این بود که اماره دلالت میکنه بر اباحه برخلاف اون چی که در واقع هست. مثلا در حکم الله واقعی حرمت، اماره دلالت بر اباحه میکنه. حکم الله واقعی وجوب، اماره دلالت بر اباحه میکنه. این صورت دوم بود. صورت سوم خیلی شدیده و تقریبا ابن قبه رازی هم رحمت الله علیه ناظر به همین قضیه هست. میگه چیزی که در واقع حرام بوده عند الله و دارای مفسده بوده الان شده حلال، شده واجب و کأنه گویی دارای مصلحته، و چیزی که در واقع واجب بوده و دارای مصلحت بوده الان شده حرام و گویی دارای مفسده هست. این صورت سوم را ما داشتیم بررسی می کردیم و گفتیم که در صورت سوم هم و صورت دوم و صورت اول هیچ محظوری لازم نمیاد که شارع مقدس ما را متعبد به اماره کنه. نهایت مطلب این است که اون چرا که در واقع اماره دلالت میکنه غالبا اتفاق میفته، یعنی غالبا اماره مطابق با واقع در میاد، اما گاهی اتفاق میفتد، عبارت رو باید اصلاح کنیم، گاهی اتفاق میفتد که اماره مخالف با واقع است و الا غالبا اماره موافق با واقع است. حالا که اماره مخالف واقع در آمد، آیا شاعر مقدس به خاطر اینکه در برخی موارد این اتفاق میفته از غالب موارد دست برمیدارد یا خیر؟ اینطوری نیست. در اینجا لازم است که توضیح بدیم که بزرگان ما آمدن در واقع مدعی شدن که پس امکان دارد متعبد به امارات بشه و این حرفی را که مرحوم ابن قبه فرمود امکان ندارد شارع مقدس ما را متعبد به اماره کنه، این فرمایش مرحوم ابن قبه فرمایش کاملی نیست و ما دلیل مکفی بر این ادعا نداریم. انما کلام در این است که در اینجا باید اشاره کنیم که بزرگان ما آمدن درباره امارات بحث کردند. اولا ما قبلا گفتیم که از نظر اصطلاح شناسی ما طلبه ها خیلی ضعیفیم، هم اصطلاحات علم اصولی رو اطلاعات کم داریم، هم اصطلاحات فقهی رو اطلاعات کم داریم. حالا بماند برای اصطلاحات برون فقهی و برون مثلا اصولی، یعنی اصطلاحاتی که مربوط به علم درایه هست، اصطلاحاتی که مربوط به علم رجال، اصطلاحاتی که مربوط به مثلا بعضی مباحثی است که در دروس ما دخالت داره، اصطلاحات نحوی، اصطلاحات لغوی، اصطلاحات منطقی، به هر حال مجموعه ای از علوم را ما میخونیم ولی اطلاعات ما در حوزه درسی ما بسیار کمه، چون مرور نمیشه، در واقع فراموش میشه. ببینید اون چرا که ما در اینجا لازم داریم اینه که بشناسیم اماره چیه و اماره در مقابل چیه. قبلا گفتیم اماره مستره و در واقع دلالت میکنه بر امیر بودن، اما اماره اسم در واقع غیر مستره به معنای علامت و نشانه. جمع اماره میاد امارات، اماره مستره و دیگه مستر جمع مکسر ندارد، در واقع جمع مؤنث دارد. خب اماره هم ممکنه بگیم امارات، ولی مصادر فرمودن جمع بسته نمیشه تا در واقع حالا اون چی که الان ما در واقع میخوام وارد بشیم که امارات را در واقع اماره، امارات، اماره گفتیم مستره و مستر علی القاعده نباید جمع مکسر بسته بشه. میخوام بگیم فرق اماره در با اصل چیه، اصلا اماره در مقابل چیه. اماره قسیم اصوله در واقع، یعنی اگر چه قسیم هم تعبیر تسامحیست، باید تعبیر معروف و مشهوری که بر زبانها جاریه، میگن الامارات دلیلون، الاماره دلیلون حیث لا دلیل، الاصل دلیلون حیث لا دلیل. اصل دلیل هست، ازش استفاده میشه، ولی جایی که دلیل نباشه. دلیل اجتهادیون دلیلی است که از اماره در میاد، اماره دلالت داره بر او، مفادش مفاد حکم الله واقعیه و دلیل فقاهتی داریم، یا به تعبیر مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی فقاهی. و دلیل فقاهی اون دلیلی است که از اصل و حکمی که ازش در میاد حکم ظاهری هست در واقع. پس ملاحظه بفرمایید الان میخوام وارد این اصطلاح بشیم که فرق امارات آیا به عنوان طریق جعل شدن از ناحیه شارع، یا امارات به عنوان سبب جعل شدن. بزرگان ما آمدن در واقع امارات را از نظر طریقیت بعضی ها بررسی کردن و بعضی از نظر در واقع سببیت بحث کردن. اشتباه نشه، ابن قبی رازی دو تا ادعا داشت، یک ادعای اول بود یک ادعای دوم. ما دلیل اولش را خوندیم و در ضمن دلیل اولش به مناسبت این اصطلاح را هم باید توضیح بدیم که بعد انشاءالله باز ازش استفاده کنیم و جواب دلیل دومیشون را هم بیان کنیم. ملاحظه بفرمایید وقتی که میگن بزرگان ما امارات، پس امارات یعنی اون نشانه هایی که ما را به حکم الله تعالی راهنمایی میکنه. نشانه ها مثل روایات، نشانه ها مثل آیات شریفه، نشانه ها مثل اجماع، نشانه ها مثل شهرت، نشانه ها مثل قول لغوی، اینا همه امارات هستن. مخصوصا اماره را اینطوری معنا میکنن، میگن اماره مفادش ظناور است، یعنی برای ما گمان حاصل میشود، گمان قوی که دلیل خداوند، حکم خداوند متعال چیه. حالا دلالت بر حکم و شرعی بکنه، یا دلالت بر حکم تکلیفی بکند، یا دلالت بر حکم وضعی بکند، فرق نمیکنه. هر اون چه که از مفاد اماره استفاده بشه برای ما حجت است و ظناور است. یا ممکنه این اماره اصلا مفادش یک امر تاریخی باشه، مفادش یک امری باشه در مورد شمائل و فضائل اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. ما درباره حجیت امارات که بحث میکنیم، اعم از این که اماره از پیامبر اکرم باشد که قبلا گفتیم، در واقع ببینید اماره اعم از این است که قول پیامبر باشه، کردار پیامبر باشه، تقریر پیامبر باشه، قول امام باشه، تقریر امام باشه، کردار امام باشه. اماره سنت پیامبر و سنت اهل بیته. اماره در حقیقت داره بیان کننده اون چیزیست که از پیامبر و اهل بیت رسیده به ما، با الفاظ گوناگون، با الفاظ مختلف. در واقع در هر موضوعی که باشه، چه در موضوع احکام باشه و چه در موضوع غیر احکام، منتها فقهای ما چون احکام حلال و حرام درش هست و خیلی شدت و حدت درش هست، در مورد اینجا بیشتر سخت گرفتن و بحث کردن، گفتن اماره مفید ظن است، اما مفاد اصل مفید ظن نیست. مفاد اصل فقط انسان را از تحیر نجات میده، آدم را از تحیر نجات میده که در مقام تحیر نباشه. نسبت به گوشت مثلا فرض بکنیم که خرگوش، الان ما شک داریم آیا حلال یا حرامه؟ میگیم اصالت الاباحه شرعی وارد شده، اصالت البرائه شرعی وارد شده، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. درباره گوشت خرگوش شک داریم، میگیم اصالت البرائه عقلی وارد شده، یعنی قبح عقاب بلا بیان. مستند اصالت البرائه عقلی قبح عقاب بلا بیانه و مستند اصالت البرائه شرعی کل شیء لک حلاله. پس ببینید حالا که اماره اقامه شد در مقابل اصل، اصل زناور نیست، اصل فقط شما رو از مقام تحیر نجات میده. خب حالا یک سوال میکنیم، بحث ما کلن در جلد دوم کفایه یعنی در بحث امارات در باب حجیت، در واقع ما عنوان اصلی که وارد شدیم بحث حجیت بود، گفتیم قطع حجتون املا، ادعا کردیم که قطع حجیتش ذاتیست و نیاز به حجیت نداره، یعنی جعل حجیت برای قطع ممکن نیست چون حجیتش ذاتیه. پس ببینید اول ما باید حجت را بشناسیم که دلیل باشه، بعد بیایم شارع مقدس برای این حجت جعل حجیت بکنه، مخصوصا در مورد امارات، چون امارات ظناوره و اگر ظناور باشه حجت فی نفسه نیست، یعنی این آور نیست که بگیم قطع آور باشد و حجیتش از اندرونش در میاد، حجیت از بیرون باید القا بشه، از بیرون باید اعمال بشه. خب این حجیتی که از بیرون القا میشه درباره امارات دو جور تفسیر شده، بعضی ها در واقع فرمودن حجیت امارات از باب طریقیته، بعضی ها فرمودن حجیت امارات از باب سببیته. حجیت امارات از باب طریقیت باشه یعنی چه؟ مرحوم استاد مظفر رحمت الله علیه، من یادم هست در اصول فقه این مدخل را آورده، گفته الامارات طریقون او اصل. امارات آیا اینا ببخشید طریقون ام سبب؟ آیا امارات طریق هستن؟ معنای طریق و طریقیت اینه که امارات اگر طریقیت دارن معناش اینه که یعنی امارات را شارع مقدس به جوری قرار داده که حکایت از حکم الله واقعی میکنه. پس دو تا مقدمه لازمه، یک حکم الله واقعی وجود داشته باشه، بعد اماره حکایت از اون حکم الله واقعی بکنه، اینم مقدمه دوم، تا در نتیجه ما بیان بگیم اون چرا که از این خبر واحد استفاده میشه فهو حکم الله. پس میگیم مقدمه اول اینه که در تمام مصادیق و موضوعاتی که ما درباره اونها میخوام اماره اقامه کنیم، عند الله حکم الله واقعی وجود داره و اون حکم الله واقعی که در مقام واقع وجود داره ولی در مقام اثبات به دست ما نرسیده، انشاء شده، اراده خداوند متعال به او تعلق گرفته اما از مقام انشاء به مقام نفوذ و مقام انفاذ و مقام اثبات نرسیده. تنها چیزی که در مقام اثبات به دست ما میرسونه اون حکم واقعی را خبر واحده. این خبر واحد در حقیقت حکم الله واقعی را منجز میکنه، این حکم الله واقعی را در حقیقت نافذ میکنه، حکم الله واقعی را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات میرسانه، یعنی از مرحله واقعیتی که خداوند متعال جعل کرده به مرحله اثبات میرسانه، یعنی به مرحله وقوع میرسانه. اون مرحله را مرحله اراده بگیریم، مرحله جعل بگیریم، مرحله انشاء بگیریم، چون برای احکام ما قبلا صحبت کردیم که بعضی بزرگان معتقدن مثل صاحب کفایه 5 مرحله وجود داره، بعضی بزرگان مثل آیت الله خویی معتقدن 3 مرحله یا 2 مرحله حداقل وجود داره، مرحله جعل و انشاء و ثبوت و مرحله در واقع وقوع و اینکه تبلیغ به دست ما برسه، تنجیز ازش تعبیر میکنن، مرحله تبلیغ، مرحله تنجیز، مرحله در حقیقت بلوغ ایدینا، اینها یا مرحله ثبوت، اینا تعبیرهای گوناگونه. مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی هم اصرار داره که مراحل حکم 2 تا یا 3 تا نهایتش، ایشون میفرماد نهایت بحث را اگر داشته باشیم 3 تا در واقع، مرحله اراده، مرحله انشاء و مرحله تنجیز. خب حالا اگر اماره میاد حکم الله واقعی را، حکم الله را به دست ما میرسونه، معناش اینه که این اماره راه رسیدن به حکم الله واقعیه.
ما وقتی از شما سوال میکنیم که راه حرم کدوم طرفه، شما میگید راه حرم اینه که باید برید به خیابان شهدا و از خیابان شهدا مستقیم برید تا به حرم مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام برسید. این رو میگیم طریق. شما که مرا راهنمایی کردید ارائه طریق کردید، ارائه طریق. ببینید شارع مقدس آمده برای حکم وجوب نماز جمعه یا برای نجاست خمر یا برای طهارت خمر یا برای مثلا فرض کنیم که وجوب زکات یا وجوب صلات، یک خبر واحدی را اقامه کرده، یک آیه شریفی قرآن را اقامه کرده. این خبر واحد و این آیه شریفه در واقع طریق است که مرا به حکم الله واقعی میرسانه. البته غالب وقتا این طریق ما را به مقصد میرسانه، همونطور که اگر کسی ما را اشاره کرد و ما را ارائه کرد و ما را هدایت کرد، هدایت او غالب وقتا آدم را به واقع میرسونه، اما گاهی هم ممکنه اون شخص اشتباه بکنه. مثلا ازش سوال کردیم که فلان بیمارستان راش کجاست، میخواست خیابان سمت راست را آدرس بده، اشتباه کرد و خیابان سمت چپ را آدرس داد. ببینید یکی در صد تا، یکی در هزار تا، یکی در 500 تا هم اتفاق میفته. اینطوری نیست که به قول عرب ها خبر واحد مئتون بالمئه مطابقه با واقع باشه. مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه در کتاب بحوثان فی الغربه که در واقع شروح شرح ایشون و تقریرات درس این بزرگوار بر عروه الوثقی تدریس می‌کردند، در اونجا در باره به مناسبتی وارد بحث حجیت خبر واحد و قاعده اجماع میشن، قاعده اصحاب اجماع. میگن قاعده اصحاب اجماع وقتی که از مشایخشون نقل میکنن اینطوری نیست که مئتون بالمئه همش درست باشه، یعنی 100% اینها اشتباهی اتفاق نیفتاده و از غیر ضعیف روایت نمیکنن. نه، ممکنه واحدون بالمئه از یک راوی ضعیف هم روایت کنن، ولی این واحدون بالمئه اونقدر قلیل است که در نزد عقلای عالم هیچ حساب میشه. لذا در اینجا همین رو میگیم. در اونجا میگن آقا چطور شد که اصحاب اجماع اگر مطلبی رو نقل میکنن، روایتی رو نقل میکنن، در علم رجال میگن اصحاب اجماع اگر از یک راوی نقل کنن، این قاعده اصحاب اجماع دلالت بر توثیق اون راوی میکنه. چرا؟ چون اصحاب اجماع از غیر ثقه نقل نمیکنن. خب آیا اصحاب اجماع 100% از ثقات نقل میکنن؟ آیت الله خویی و امام خمینی میگن آقا در بین مشایخ محمد ابن ابی عمر ما چند نفر داریم که اینا در واقع ضعیفن، پس معلوم میشه مشایخ ثلاثه و اصحاب اجماع از راویان ضعیف هم نقل میکنه. اما مرحوم آیت الله صدر میفرماید این نقل از راویان ضعیف در مقابل اون تعداد مشایخی که قریب به بالای 500 راوی هستن بسیار قلیله که در نزد عقلا حساب نمیشن. در نزد عقلا و بنای عقلا اینا چیزی مخالف قضیه نمیان. پس میگیم خبر واحد طریقیت دارد. طریقیت دارد یعنی چه؟ یعنی طریقه. طریقه یعنی چه؟ یعنی ما را راه میشه برای اینکه راهنمایی کنه به حکم الله واقعی. پس قول به طریقیت اولا معتقد است که در واقع احکام الله وجود داره در مرحله واقع و اراده خداوند و انشاء خداوند و مرحله جن، و ثانیا در مرحله اثبات، در مرحله اثبات این حکم الله واقعی به دست ما رسیده به وسیله خبر واحد. منتها خبر واحد زناور است، خبر واحد علم آور نیست. به وسیله آیه شریفه به دست ما رسیده، ولی آیه شریفه علم آور نیست، ظن آور است. در نقطه مقابل ادعی گفتن که اتفاقا جعل خبر واحد و در واقع اماره از باب طریقیت نیست، یعنی اینکه شارع مقدس برای ما اماره را حجت قرار داده، این حجیتش معناش این نیست که طریق الواقع است، بلکه حجیت معناش اینه که سببیت داره. این اماره سبب است در واقع و شارع مقدس این سبب را در نزد ما قرار داده تا ما دنبال کنیم. و این سببیت تفسیرهای گوناگونی شده دوستان عزیز. من خدمت رفقا بگم این مبحث سببیت امارات و این که امارات آیا به گونه سببیت جعل شدن یا به گونه طریقیت و بعد اگر به گونه سببیت جعل شدن به چه معنا هست سببیت، ابتداعاً یک قضیه‌ای بوده که از نزد متکلمان برخواسته. خواستگاهی این قضیه حجیت امارات از باب سببیت علمای علم اصول هم. علمای علم اصول رضا اشاعره آمدن این را تفسیر کردن که حجیت اماره در نزد اونها که میگیم به معنای سببیت یعنی چه؟ معتزله هم آمدن باز یک معنای دیگری برای سببیت کردن. در بین اواخر 200 ساله اخیر مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه هم قول به سببیت در امارات را پذیرفته، یعنی در واقع قول به سببیت امارات را که پذیرفته نه اون مطلب مردود اشاعره را قبول کرده و نه اون مطلب مردود معتزله را قبول کرده، بلکه یک امر بین الامرین را ایشون پذیرفته و توضیح داده. البته اون مطلبی که مرحوم صاحب شیخ اعظم انصاری در واقع مطرح کرده مورد پذیرش بزرگان ما قرار نگرفته، بلکه بزرگان ما امارات را از باب طریقیت حجت می دونن و از باب طریقیت که حجت می دونن بعد اونجا این مسئله را خوب تحلیل می کنن که ضرورتی اصلا به این که ما در واقع قائل بشیم به این که سببیت داره نیست. در بین بزرگان ما مرحوم شیخ اعظم انصاری و از جمله کسانی که پیروش هستند مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه متوفای 1365 هجری قمری، این بزرگ 1355 1355 مرحوم نائینی در 1355 در نجف فوت کرد و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در همون سال در قم فوت کرد. اینا دو برجسته از شاگردان ممتاز مرحوم آخوند خراسانی بودن، یعنی هم مرحوم شیخ عبدالکریم و هم مرحوم نائینی. مرحوم شیخ عبدالکریم درس مرحوم میرزای شیرازی را هم درک کرده، نائینی هم درس میرزای شیرازی را هم درک کرده، اما بیشتر استفاده هاش از مرحوم آخوند خراسانی بوده. پس بنابراین این مطلب روشن شد که امارات دو جور ممکنه جعلیتشون باشه، یه وقت هست از طریق طریقیت به عنوان طریقیت و یه وقت هست هم به عنوان سببیت. حالا در جلسه بعد من سه نوع سببیتی را که برای اماره تعریف شده را توضیح میدم، اشاعره چی میگن، معتزله چی میگن و مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم نائینی چی میفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.